بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز هم دنباله همون حدیث نورانی و بسیار پر محتوای امام کاظم سلام الله علیه است. فرمود: یا هشام، ان العاقل نظر الى الدنیا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه و نظر الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه فطلب بالمشقه ابقاهما نکته مهمی در این حدیث نفته شده است. می‌فرماید چون حدیث تکیگاهش عقل و عقلا و عاقل، لذا روی بند آن روی عقل تکیه میکنه. ای هشام، عاقل یه نگاه به دنیا و اهلش میکنه، میبینه دنیا رو بدون زحمت به کسی نمیده. تعبیر دنیا و اهلش شاد پرمعنی هم باشه. طبیعت دنیا مشقت داره، رسیدن به دنیا زحمت داره، علاوه بر این اهل دنیا هم مانع ایجاد میکنن، مزاحمت ها و موانع. به طبیعت دنیا نگاه میکنی، رسیدن به آن پرمشقته. اهل دنیا هم بخل و حسد و عداوت و ایجاد موانع و امثال ذلک دارن. بنابراین عاقل میفهمه دنیا بدون زحمت به دست نمی آید. یه نگاه به آخرت و اهلش میکنه، اهل نداره. نگاه به آخرت میکنه، میبینه آخرت هم بدون مشقت به دست نمیاد. حالا که هر دو زحمت داره، سراغ کدام بره؟ اونی که ابقاهما است، بقا و دوام و ثبات بیشتر داره. استدلالی است خیلی منطقی و واضح. انسان یه مختصر بنشینه تحلیل کنه، نتیجه این قیاس منطقی خیلی واضحه. دنیا با زحمت به دست میاد. این که میگن فلان کس شانسش این طور شد و نمیدونم بدیت وقت آزمایی داشت اون وقتا و بود، اینا یه مسیر معمولی عادی نیست، اینا استثناءاتیه. دنیا زحمت داره، مهندس میخواد بشه زحمت داره، پزشک میخواد بشه زحمت داره، مجتهد هم میخواد بشه زحمت داره. کدامش ابقاهماست؟ هر دو زحمت داره. طبیعت دنیا این است: در کنار هر گلی خاریه، در کنار هر نوشی نیشیست. یه ذره عسل میخواهی از کندوی زنبور عسل بیرون بیاری، گاهی باید تحمل نیش زنبوران کنی. یک گلی هم میخوای بچینی، تحمل نوک خارها باید کرد. شما نگاه کنید، علمای علوم مختلف، هم از علمای اسلامی یا علمای علوم طبیعی، برای رسیدن به مقصود چقدر زحمت میکشیدن. همین گالیله و اون نیوتن اون قانون معروف وش، قانون جاذبه، میگن 5 سال نشست و مطالعه کرد یه قانون جاذبه رو کشف کرد. زحمت داره. بعضی از همین علمای علوم طبیعی کسی رو مأمور میکردن موقع نهار و شام خبرشون کنن غذا بخورن، و الا اصلا بس که منقمر در مطالعه میشدن یادشون میرن نهار و شامشون. یه روز شاید اشاره کردم درباره مسافران فضا چه تمرین های کشنده ای رو با تحمل کنن تا بتونن یه سفر فضایی بکنن. ماه های زیاد تمرین های پرخطر تا بتون یه سفر فضایی کنیم. دنیا، ثروتش، مقامش، علم دنیا بدون زحمت به دست نمیاد. قدیما میگفتن گنج ها در ویرانه هاست و رو گنج هم یه مار یا افعی همیشه خوابیده. اگر بخواهی گنج پیدا کنی، باری ویرانه رو باید کاوش کنی و اون افعی و ما رو بکشی و بعد بری سراغ گنج. این کنایه است. اون ویرانه همین است که انسان از این خانه مرفعش، از تو رخت خواب و اتاق خواب و اینا بیرون بیاد، بره تو بیابونها فعالیت کنی. اون ما رو افعی هم مشکلاته. تا با اینها دست پنجه نرم نکنه انسان که به جایی نمیرس. دنیا بدون مشقت به دست نمیاد، آخرت هم بدون زحمت به دست نمیاد. آدم های تنبل نه به دنیا میرسن نه به آخرت. حالا یه پدری مرد و یه پول هنگفتی به پسرش رسید، این استثناءات رو بذاریم کنار. مثل بیدید وقت آزماییه. صحبت این است، رسیدن به دنیا زحمت میخواد، رسیدن به آخرت هم زحمت میخواد. در حالات بعضی از این رئیس جمهورهای همین شیاطین بزرگ نوشته بودند بعد از آنی که از ریاست جمهوری کنار رفت، گفت یک نفس آسوده کشید. شبی نبود که برای چند حادثه مهم من از خواب بیدار نکنم. ساعتی که بعد نصف شب بیدارش میکنن، در اون ور دنیای همچین حادثه شدی. ساعت 3 بعد نصف شب بیدارش میکنن، در اون ور دنیای همچین حادثه شدی. حوادث مهم دنیا بالاخره در هر شبانه روزی چیزی واقع میشود. دائما یه ریاست جمهوریش اینقدر بدبختی داره. آخرت هم بدون زحمت به دست نمیاد، معلومه. مبارزه با هوای نفس کم کاری هست، صبر بر اطاعت خداوند، تحمل مشکلات اطاعت کم زحمت داره. تهذیب نفس، انسان یه خلق و خوی بعدی داره، 30 سالم زحمت میکشه نمیتونه. آسان نیست این خلقهای بد تو دل انسان لانه کرد مگر به این زودی بیرون میاد. زحمت داره. آخرت بدون زحمت به دست نمیاد، دنیا هم بدون زحمت به دست نمیاد. حالا آدم عاقل نیرو میخواد صرف کنه، زحمت بکشد، عقل میگه کدامشو به دست بیار در سایه زحمت، ابقاه ما، اونی که بقایش بیشتره. بالاترین ثروت دنیا رو به دست میاره، در یه حادثه از بین میره، نابود میشه. بعضی ها در این کویت اونقدر ثروت داشتن. یه جنگ پیش آمد و چند روز سر و صدا، همش بر باد رفت. و ها کذا سرمایه های دیگر دنیا بقایی نداره، دوامی نداره. اما ما عند الله، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اون چه پیش شماست نابود میشه، اون چه پیش خداست میمانه. چرا؟ آدم دنیا شبیه یه قطره آبی است که در وسط بیابانی در آفتاب داغ و سوزان باشه. این قطره آب زودی بخار میشه. اما اگر این به دریا پیوسته شد، این جاویدان میشه. اگر قطره وجود انسان، کوشش های انسان به خدا پیوست، مصداق ما عند الله شد، این باطل. اما اگر از خدا جدا بود، مثل قطره آب تو بیابان بود، ینفد. چهار تا اشعه آفتاب و یه باد بهش بخوره بخار میشه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. به هر حال سعی کنیم، تلاش و کوشش و زحمت. مگه چقدر نیرو داریم؟ مگر چقدر عمر داریم؟ مگر چقدر انسان استعداد دارد؟ این استعداد، این عمر، این نیرو رو که حتما محدوده، ناچیزه، این رو جای خرجش کنیم که ابقاه ماست، برای خدا، در راه خدا، در مسیر حق. ببینیم خدا چی میپسنده. علمی بیاموزیم که مورد رضای خداست، تبلیغی بکنیم که رضای خداست، کتابی بنویسیم که رضای خداست، مجلسی شرکت کنیم که رضای خداست، سفری بریم که رضای خداست، بحثی کنیم که رضای خداست. مصداق ما عند الله باشه، باقی باشه. امیدوارم انشاءالله از برکات مولود مسعود فردا، حضرت زینب سلام الله علیها، خداوند توفیق عمل به هممون بده. من یه جمله هم در چند دقیقه کوتاه عرض کنم، مسئله مهمی هست. مرکزی در قم تأسیس شده، مراکز زیادی هست که خود طلاب هم خبر ندارن چقدر مراکز تحقیقی و تعلیماتی تشکیل شده، و خدا رو شکر میگیم که الحمدلله قم داره پربار و پربارتر میشه. مرکزی هست مبلغ و مربی برای مناطق اهل سنت تربیت میکنن. طلابی که درس خارج میخونن از اون مقطع میتونن شرکت کنن، و چون رفتن به مناطقی که اهل سنت هستن یه آموزش هایی میخواد، عقاید وهابی ها رو دانستن، جواب اونها رو دانستن، تاکتیک های اونها رو دانستن، توطئه های شیاطین رو دانستن، با اونها بشه زبانی صحبت کنن، اونهایشون که اهل قرض و مرض نیستن مجذوب بشن، لااقل همون اخوت اسلامی برقرار بشه، اونهایشون که مغرضن چه رقم اونها رو اسکات بکنن. خب اینا یک فرموله های خاصی داره. دو سال آموزش میدن و برنامه هایی هست که با درس هم می سازه، از ساعت 10 صبح تا 12، چون درس ها خیلیش قبل از 10، از این جهت 10 تا 12 گذاشتن. بعد از ظهرشون آزاده، پیش از ظهرم از صبح تا ساعت 10 آزاده. یه دروسی میدن که خود اون دروس خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. علاوه بر این یه شهریه‌ای هم هر ماه مبلغ 3000 تومان هم گویا بهشون میدن. تنها بعد از آنی که تمام شد اینا یه تعهدی دارن که چند سالی ایام تبلیغشون اون مناطق برن، همون تبلیغاتی که میرفتن کمکم به اونها میکنن، از جای دیگرم بهتر در مناطق تبلیغی، منتها تعهدی داشته باشن تو این برنامه کار کنن. و بدانید یکی از وظایف بسیار مهمه، نمیدانید دارن چی میکنن. دشمن از اون موقعی که جمهوری اسلامی پا گرفته و این جمهوری پربرکت نشونه ما کرده، یکی از راه‌هایی که برای تضعیف جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حتی در بین اهل سنت شروع کرده، تشدید تضاد هست. در همین مناطق کشور ما شنیدید اینا چه رقم برای تبلیغ میان؟ گروهی میان، از وهابی ها یه گروه 10 نفره حرکت میکنه، یکیش قرآن و صوت خوب میخونه، یکیش حافظ قرآنه، یکیش دوتا حکم مسئله میگه، یکیش یه آیه قرآن تفسیر میکنه، گروهی بلند میشن، از وقوع قضاشون هم همراهشون میبرن، یعنی فلان ده برنامه پیاده میکنند و میرن ده دیگر، روستای دیگر. جاهایی بوده 70% شیعه، 30% اهل سنت بر اثر این تبلیغات وارونه شده، اون ور شده، 70% اون طرف، 30% حالا اجازه بدید ما بحث نکنیم، من دارم تذکر میخوام بدم، جای بحث نیست. البته بدانید، اجازه بدید بدانید که اون تبلیغات یه نقاط ضعف مهمی هم داره که حالا ما نگیم که بفهمن چه چیه این نقاط. این رقم برنامه در این که جالب و جاذبه، ولی آثار سوء و منفی زیادی هم داره. به هر حال اینها دارن تبلیغات میکنن به اشد وجه. اینا هم شیعیان هم ایتام آل محمد هم دیگه، شما هم قیم این ایتامید، شوخی هم نداری، درس خارج خونه ها و فضلای این حوزه اید، قیمومت هم ایجاب میکنه اینها رو نگه دارن، برنامه هم درست کردن، درس هم میدن، امکانات هم در اختیار میذارن، چیزی هم از شما نمیخوان، یه دوره خوبی هم میبینید، ادهی بروید و انشاءالله اسم نویسی کنید و آماده بشوید که در این برنامه انشاءالله شرکت کنید و بتوانید مصداق همه حدیثی که خوندیم الان بشید. و ان الاخره لا تنال الا بالمشقه فطلبوا بالمشقه ابقاهما. امیدوارم این وظیفه من بود تذکر بدم، امیدوارم انشاءالله شما هم اونهایی که توانایی دارن فعالیت کنن. اونها هم جزء برنامه هست، ولی در صورتی که اونها حاضر بشن. خب بریم سراغ بحث اصولمون. بس در اقسام نهی در معاملات بود، اقسام نهی در معاملات بود، گفتیم نهی در معاملات 4 قسمه: نهی عن السبب، نهی عن المسبب، نهی عن التسبب، نهی عن النتیجه. دیروز شهر دادیم 4 قسم و مثالاش هم گفته شد. حالا اینا کدامش دلالت بر فساد داره، کدام نداره؟ ما معتقدیم اولی فقط دلالت بر فساد نمی کنه، اما قسم دوم و سوم و چهارم نهی در آن دلالت بر فساد داره. یعنی در معاملات مفصلیم، تفصیل قائلیم. قسم اول لا يدل على الفساد، اما دوم و سوم و چهارم يدل على الفساد. يدل نه دلالت لفظی از سابقا گفتیم، ملازمه عقلیه است. اما اولی چطور دلالت بر فساد نمی کنه؟ برای اینکه العقل لا يرى ملازمتن بین النهی عن السبب و بین الفساد، لا يرى ملازمه. چه ملازمه داره؟ مولا به من گفت موقع اذان نماز جمعه معامله نکن. معنی این کجاش این است که شما این معاملت فاسده باطله، معامله نکن، عقد نخوان، صیغه جاری نکن. اگر کردی گناه کردی، بسیار خوب. آیا گناه کردی فاسد است؟ چرا؟ قصد قربت شرطش بوده؟ نه. چرا فاسد باشه؟ حرمت با صحت در نهی از سبب جمع می شود. اینو دیروز گفتیم و شرح هم دادیم. و اما قسم دوم، نهی از مسبب. بگه کافر مالک مصحف نباید بشه، نباید بشه. مالکیت مسببه. لا تتمل یتملک الکافر المصحف ولا یتملک الکافر العبد المؤمن. عبد مؤمن ملک کافر نشود. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نهی از مسببه، نهی از ملکیته. یادتون نره مسبب اینجا ملکیته، گاهی زوجیته، گاهی حریته. مرحوم صاحب کفایه میگه نهی از مسببه مثل نهی از سببه، چه فرق میکنه؟ موجب فساد نیست. بنابراین اگر فروختیم قرآن رو به کافر مالک میشه، اما باید بیم دوباره ازش بخریم. مالک میشود ولیکن یجب و ابتیاعه من. اگر عبد مسلم رو به کافر فروختیم مالک می شود، اما دوباره باید برگردیم ازش بخریم. واجبه. چرا؟ ملت اینکه دستور داریم، روایت داریم. مالک هست، باید بخریم ازش، باید بخریم ازش. بنابراین این بیانی است که مرحوم آخوند داره، نهی از مسبب موجب فساد نمیشه. ولی محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه میگه نه، نهی از مسبب یوجب الفساد. تعبیری که ایشون داره میگه یوجب تعجیز المکلف، یعنی این نهی او رو عاجز میکنه از این که چنین مسببی موجود بشه. تعجیز میکنه، عاجز میکنه از نظر قانونی. یعنی شاره این امضا نمیکنه. اگر معامله قرآن با کافر کردی، خداوند امضا نمیکنه معامله تو را. معامله عبد مؤمن کردی، امضا نمی کند معامله تو را. تو را عاجز می کنه از این که او را مالک قرآن بکنی، عاجز می کنه. خب می خواهیم ببینیم از کجا استفاده می شه. نهی چطور دلالت بر تعجیز می کنه؟ لابد منظور ایشون یه ملازمه عرفیه است، یعنی وقتی به دست اهل عرف بدید، اهل عرف میگوین مولایی که گفت کافر مالک این دو امر نشود، معنیش این است که اگر بیع کنی معامله تو را امضا نمی کنم، امضا نمی کنم. این تعجیزه. یه جمله ما اضافه کنیم به کلام محقق ناینی. این کلام محقق ناینی بله در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 404 یه جمله هم اضافه کنیم. وان این است، شاید توضیح همونم باشه، شاید هم تعبیر دیگر و اضافه ای باشه، آن است که این از حکمت خداوند دوره. بگه این معاملت صحیح، اوفو بالعقود، اما در این حال برگرد ازش بخواه. معامله با کافر نسبت به مصحف و عبد مسلم صحیح، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود هم یاد پشت کله انسان بزنه، بعد بگه در این حال برگرد و بخر. این چه کاریه؟ این چه قانونیه؟ از اول بگو معامله باطل. شما یه مولای حکیم وقتی دلت نمیخواد این تمکن حاصل بشود، این تملک حاصل بشود، کافر مالک قرآن بشود، کافر مالک عبد مسلم بشه، خب این معامله رو اجازه نده. نه اینکه اجازه بده بعد دوباره بگه برگرد و بخر دوباره. آیا این حکیمانه است؟ واقعا حکیمانه است؟ از حکمت دوره. بله، چه منافعی؟ دوباره همون پول باید بده یا بیشتر بخره؟ گاهی بیشتر، اونجا چی؟ گاهی مساوی، اونجا چی؟ این چه کاریه؟ اصلا مولای حکیم چرا این معامله رو اجازه میکنه؟ بگه اوهو بلغود سم مرجع فشت ترهو، دوباره بخر، اخرج همین یدهی، از ید اون خارج کن. ما میگیم این تعجیزی که مرحوم محقق ناینی میگه چیز خوبیه. حالا بگید یا ملازمه عرفیه است یا اون مسئله حکمت حکیمی که ما تعبیر کردیم اقتضا میکنه. مولایی که مبغوزش از تملک مصحف و مسلم در تملک کافر بیاد، خب مولا معامله رو اجازه نکنه. اجازه کن، برگرد دوباره بخر، دوباره فروختی باز دوباره برگرد بخر، چی کاریه؟ پس ما کلام محقق ناینی رو میپسندیم و تقویت میکنیم، به این تعبیری هم که عرض کردیم تکمیل میکنیم. تعبدی اگر روایت داشت چشم، روایت خاصی وارد شده و در این مسئله میگفتیم بسیار خوب. ما هیچ دلیلی نداشته باشیم که مصحف رو به کافر فروختیم مالک میشه یا نمیشه. آیا عفو بالعقود جاری کنیم یا بگیم مالک نمیشه؟ ما این عمومات چی بگیم؟ ما میگیم عفو بالعقود جاری بکنیم خلاف حکمته، اطلاعات منصرف از اینجاست. من نمیگید اطلاق، منصرفون عن هذا المعنى. یه کاریست که در عرف عقلام اگر میخوان فلان کس مالک فلان چیز نشه، مثلا حال من مثال بزنم، مثال خیلی خوبی، در عرف عقلا این است که به بیگانه اجازه نمیدن مالک زمین در یه مملکتی دیگر بشه، اجازه نمیدن. حالا اگر اومد معامله کرد میگن معاملش باطله، ما میخواهیم بیگانه از این کشور مالک زمین در اینجا نشود. این همون نهی از مسببه. مالکیته. قانون میگه معامله باطله، هر دفتری هم بیری معامله کنی معامله باطله. حتما معامله میخوای بکنی باید شناسنامه ایرانی ببری. ممالک دیگه هم همینه، مگر یه موارد استثنایی. وقتی کسی میخواد بیگانه تو مملکتی مالک زمین نشود، معاملات زمین رو از سوی بیگانه ابطال میکنه. نه این اسم میگه بیگانه مالک شد، ایها الناس بدوید و این زمین ازش بخرید. این چه کاریه؟ از اول بگو باطله دیگه. این تعجیزی که ایشان میگه به این صورت که شرط داده شد، مسئله ایست قابل قبول و بعقیده ما مشکلی نداره. مرحوم محقق عراقی عازی‌الدین عراقی این ملازمه را نپذیرفته و قبول نکرده و دلالت بر فساد رو میگه نه، کن نه عنایت خاصی به این نکته که تعجیز از کجاست نکردن. مرحوم عازی‌الدین عراقی میگه نه، این تعجیز درست نیست. خلاصه کلام ایشون کن این ملازمه رو بین نهی از مسبب و تعجیز مکلف از ایجاد مسبب. تعجیز که اینجا بگیم تعجیز تشریعیه، تعجیز قانونیه، یعنی قانونن عاجز میکنه. ایشون آمده منکر شده ولی نکتش رو عرض کردیم، به این کار ایشون رو نمیپذیریم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کلامی که از تقریراتشون ظاهرا نقل شده، ایشون تفصیل قائل شده بین اسباب عقلیه و اسباب شرعیه. شیخ انصاری فصل بین الاسباب العقلیه و الشرعیه، میگه در اسباب عقلیه موجب فساد نیست. اسباب عقلی کجا داریم؟ بعضی از آیون آمدن تفسیر کردن گفتن عقلیه ای که مرحوم شیخ انصاری میگوید معنیش عقلائیه است، یعنی فرق بین اسباب العقلائیه و اسباب شرعیه. در اسباب عقلائیه شارع کن دخالتی نمی کنه، در اسباب عقلائیه شارع دخالتی نمی کنه و نه همون، یعنی این سبب رو ایجاد کننده اون مسبب می دانه. بحث در مسبب ما هم میگی گم نکردیم محل بحثو، میاد سبب رو از کار مندازه نمیندازه، چون اسباب و عقلائیه هست بی. اسباب و عقلائیه مثل چی؟ البی الشراء کذا و کذا، اینها رو که ان شارع مقدس از کار نمیندازه چون اسباب و عقلائیه هست. پس نهی از مسبب موجب فساد نیست در اون جایی که مانند بیع و شراء و امثال زادک. اما در اسباب شرعیه چرا از کار میفته؟ حالا اسباب شرعیه رو مثال به چی بزنیم؟ به نظر نتیجه. مثلا من نظر کنم که اگر چنین حاجتی روا شد، یه دانگ خانه من مال فلان کس باشه، ملک فلان کس باشه. نظر نتیجه، نظر ملکیت. اگر بگیم نظر نتیجه صحیحه، اگر لو قلنا نظر کنم که اگر حاجتم روا شد یه دانگ خانه من بلکه فلان آقا باشه، فلان فقیر مستحق باشه. و بگیم این نزع از اسباب شرعیت، شارع مقدس امضا نمی کنه این نزع رو. اگر برای کافر نزع کردی اگر حاجت من را شد، این قرآن من مال اون کافر باشه، نه حاصل نیست. حالا اون مسئله رجحان نزع رو بذاریم کنار، منهای اون مسئله هادا سببون شرعیون شارع مقدس امضا در مسیر مبغوزش نمی کند اسباب شرعیه را، اما اسباب عقلائیه را دست به ترکیبش نمی زند. تفسیری است که از محقق مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نتیجه بگیریم. آیا این تفصیل درسته به عقیده ما با نهایت احترام به مقام شامخ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که واقعا حق بزرگی به تمام علما و فضلا و حوزه های علمیه داره؟ در این حال این سخن درست نیست. چه فرق است بین اسباب شرعیه و اسباب عقلیه؟ اسباب عقلایی، اسباب عقلایی را تا شارع امضا نکند اثر نمی کنه. تا اوفو بالعقود نیاید و امضا نکند اثر نمی کنه. خب ایها الشارع الحکیم امضا نکن، تو که بدد میاد کافر مالک مصحف بشود، عفو بالعقود نگو اونجا. اسباب عقلا باشه، اسباب عقلاییه رو تو شارع حکیم امضا نکن، امضا نکن. تا تو امضا نکنی چه بگن عقلا؟ برای خودشون میگن عقلا، میگن قمارم ملک میاده، اقلا میگن شراب میشورو، اقلا میگن بانگ های رو بخارم درسته. بگم اونجا امضا نکردی، خب اینجا هم امضا نکن. تو که بدت میاد از مالکیت کافر نسبت به قرآن، امضا نکن. فلا فرق، نتیجه دارم میگیرم، حواستون جمع باشی. فلا فرق بین الاسباب شرعیه ول عقلیه. اگر نهی دلالت بر تعجیز دارد، در هر دو دلالت دارد. اگر شارع حکیم و قانون گذار حکیم نباید امضا کند اسباب را، در اینجا در هر دوست لا فرق بینی. کلامی هم تعصیب الفصول تهذیب الاصول در اینجا دارن، بگیم دیگه روشن بشه، تمام بشه، از این ثانی بریم سراغ ثالث رابع که میمانه برای شنبه. و اما کلام این که تهذیب الاصول فرمودن، در تهذیب ایشون دوباره میرن سراغ مبنایی که همیشه داشتن، میگن شارع دونه دونه که قانون نمیذاره، دونه دونه که حکم جعل نمی کنه. بگیم تملیک به کافر یه قانون، تملیک به مؤمن یه قانون، تملیک قرآن یه قانون، تملیک خانه یه قانون. شارع قوانین متعدد نداره، میگه حلال لال و یه قانون داره همه اینها رو امضا کرد. نمی توانی شما در اینجا بگی قبیحه احل الله البی، چون مصادیقی دارد همه حسن. نظر مبارکتون باشه، ایشان معتقد بودن فرق است بین احکام شخصیه و احکام چی؟ قانونیه. احکام قانونیه منحل نمی شود به تعداد اشخاص. حالا که اینطوره، حسن و قبح رو تون قانون کلی ببر. قانون کلی قبیح نیست، خلاف حکمت حکیم نیست. اینم کلامی که در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 322 داشتم. ما همون اشکال مبنایمون رو خدمت ایشون عرض میکنیم. ما سابقا با بیانات متعدد ثابت کردیم که احکام قانونی کلیه تنحل. این انحلالی که معروف است بین قوم واقعا درست منحل میشه به تعداد افراد. احل الله البیع یه قانونه، اما منحل میشه به تعداد بیوعی که مردم میکنن. یعنی بال و پرش گسترده است و تمام بیوع رو زیر بال و پر خودش میگیره و هر کدام از اینها مستقلن تحت قانون اوست. حالا اگر یکی اجازه، نتیجه میخوام بگیرم، اگر شمول این قانون نسبت به بعضی از مصادیق خلاف حکمت بود، شمول این قانون نسبت به بعضی از مصادیق خلاف حکمت بود، خب باید شاملش نشه؟ چرا شامل بشه؟ چرا اجازه میدهی کافر مالک قرآن بشه، توهین بکنه، مالک عبد مسلم بشه، سبیل بر مسلمین پیدا کنه؟ چرا اجازه میدی؟ نده اجازه. ما که قائل به این حلال هستیم، پس در اینجا کلام صاحب کفایه 1، کلام محقق نائینی 2، کلام آزیادین عراقی 3، کلام شیخ انصاری 4، کلام تهذیب الاصول 5، کلمات همه این بزرگواران رو دانستیم. نتیجه نهایی اونی که انتخاب کردیم همون کلام محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه.